اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت بخیر. رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه گفت که پارلمان افغانستان حق ندارد در قسمت بودجه آن کشور مداخله کند، زیرا تعیین بودجه بر مبنای قانون اساسی از صلاحیت قوای اجرایی آن کشور است.
موضوع سوم بودجه است. پروژه اضافی در بودجه ملی داخل شده نمیتواند. پارلمان جای دولت از نگاه قانون اساسی گرفته نمیتواند. قانون اساسی وضاحت کامل داره. تعیین بودجه، ارائه بودجه کار قوای اجرایی است. مسئولیت پارلمان است که یا جمن قبول کنه یا جمن رد کنه.
این اظهارات محمد اشرفخانی یک هفته پس از آن بیان شد که پارلمان افغانستان بودجه سال 400 خورشیدی را با اکثریت آرا رد کرد و یکی از دلایل اصلی رد آن نگرفتن رأی اعتماد مسئولان درجه اول اداره های حکومتی از این مجلس بود. ولسی جرگه گفته است تا زمانی که طرح تشکیلات اساسی حکومت به شورا فرستاده نشود، شورای ملی از تصویب بودجه به اداره های ایجاد شده بر اساس فرمان تقنینی خودداری خواهد کرد. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان میگوید که شهر کابل مخفی تر از گذشته و با تکنولوژی پیشرفته زیر پوشش کمره های امنیتی قرار میگیرد. امرالله صالح امروز چهارشنبه گفت که نصب این کمره ها بیش از 100 میلیون دلار هزینه برخواهد داشت و این اقدام به کمک نیروهای حمایت قاطع ناتو صورت میگیرد. معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان گفته است نصب این کمره های امنیتی ساحه را برای تروریست ها و دزدها تنگتر می کند. نخستین بار در سال 2008 میلادی کمره های امنیتی در نقاط مختلف شهر کابل نصب شده بود و حال تنها ساحاتی که نهادهای مهم دولتی، اداره های خارجی و یا مؤسسات بین المللی موقع دارند با کمره های امنیتی نظارت می شوند. معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان در حال از نصب کمره های امنیتی در شهر کابل خبر داده است که در این اواخر بر علاوه انفجار ماین های مغناطیسی در شهر کابل، قتل های هدفمند و دزدی نیز افزایش یافته است. شرکت برشنا می گوید که به شمول کابل برق وارداتی ازبکستان در 13 ولایت آن کشور قطع شده است. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که به دلیل مشکلات تکنیکی در دستگاه تولید برق ازبکستان این مشکل پیش آمده است، اما گفت که معلوم نیست این مشکل چه زمانی حل خواهد شد. افغانستان در حال حاضر حدود 1600 مگاوات برق نیاز دارد که 70% آن را از ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می کند و 30% دیگر آن را از منابع داخلی تولید می کند. ولسی جرگه شورای ملی افغانستان طرح افزایش معاشات کارمندان پایین رتبه دولت را در بودجه سال مالی 400 خورشیدی با اکثریت قاطع تصویب کرد. بر اساس این طرح معاشات کارمندان دولتی مانند معلمین، مامورین پایین رتبه، سربازان اردو و پلیس ملی، اجیران، معیوبین و معلولین و ورثه شهدا افزایش خواهد یافت. در این طرح که امروز چهارشنبه در جلسه عمومی مجلس نمایندگان به تصویب رسید، آمده است که معاشات کارمندان بلند رتبه و ریاست محافظت رئیس جمهور کاهش یابد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. بر اساس شمارش آرای انتخابات مجلس سنا در ایالت جورجیا، رافائل واردنو نامزد حزب دموکرات نسبت به کلی لوفلر رقیب جمهوری خواهش پیشتاز خوانده شده است. رسانه های امریکایی صبح وقت چهارشنبه گزارش دادند که پس از شمارش تقریبا تمام آرا، آقای واردنو بیش از 40,000 رأی بیشتر از خانم لوفر گرفته است. در رقابت برای دومین کرسی سنای جورجیا، جان اوسوف نامزد حزب دموکرات نسبت به دیوید پردو رقیب جمهوری خواه خود 12,000 آرای بیشتر به دست آورده است. انتخابات سنا در جورجیا برای هر دو حزب سیاسی ایالات متحده یعنی جمهوری خواه و دموکرات به نهایت مهم است، زیرا نتیجه آن مشخص می کند که حداقل در 2 سال آینده کدام یکی از این احزاب در سنا اکثریت کرسی ها را در اختیار خواهند داشت. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه می شنوید. انتظار می رود حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه در نقاط مختلف شهر واشنگتن دی سی تجمع کنند و در برابر تایید جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده که در انتخابات 3 نوامبر پیروز شده است اعتراض کنند. در این حال رئیس جمهور ترامپ قرار است در جنوب قصر سفید به حامیانش سخنرانی کند. این اعتراضات در حال در شهر واشنگتن دی سی راه اندازی می شود که انتظار می رود کنگره ایالات متحده امروز چهارشنبه نتایج کالج‌های ایالتی را تصدیق کند که بر اساس آن آقای بایدن برنده انتخابات 3 نوامبر 2020 شده است. با وجودی که ایالت‌های کالج‌های انتخاباتی ایالت‌ها آقای بایدن را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند، رئیس جمهور ترامپ تا حال شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نپذیرفته و بدون ارائه اسناد و شواهد ادعا کرده است که در انتخابات 3 نوامبر به نفع رقیبش جو بایدن تقلب صورت گرفته است. قوای امنیتی هنگ کنگ امروز چهارشنبه حداقل 53 فعال حامی دموکراسی را دستگیر کرد. این اقدام بزرگترین سرکوب حامیان دموکراسی پس از وضع قوانین سختگیرانه امنیتی است که چین سال گذشته بر هنگ کنگ وضع کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدین. من نسرین محمود عزیزی گرداننده برنامه خوشحال هستم که با شما هستم. امید همه به سلامت و بهروز باشین. شورای عالی مصالحه افغانستان میگه که هیئت مذاکره کننده آن کشور برای شرکت در دومین دور گفتگوهای صلح با طالبان بر روز سه شنبه 16 ماه جدی عازم دوحه شد و آقای زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا بر صلح افغانستان به کابل آمد. معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده افغانستان ابراز امیدواری کرده که دور دوم گفتگوها منتج به ختم خشونت و خونریزی در کشور شود. برای بحث بیشتر روی ابعاد مختلف مذاکرات صلح، محترم دکتر ادریس رحمانی، تحلیلگر امور سیاسی از آمریکا، مهمان برنامه هستند. جناب دکتر ادریس رحمانی، سلام بر شما و سپاس از حضورتان در برنامه.
سلامت زنده باشین. سلام به بیننده‌های رادیو تلویزیون شما، ما در خدمت هستیم.
تشکر. جناب دکتر، به نظر شما کشاندن مذاکرات صلح به دور دوم از بعد داخلی و منطقوی چی مفهوم داره؟
فکر میکنم شیوه که درستر از نظر من میشه ببینیم ای است که این مذاکرات به صورت طبیعیش رفت به یک نقطه که بسیار با مشکل حتی میتونست دور اول خود تکمیل بکنه. دو طرف داشتن نزدیک می شدن به سر مسائل اساسی. در اول خود یاد ما است که هر دو طرف بسیار زیاد بند ماندن در سر یک طرز العمل که اساسا نقطه مسئله جدی نبود، ولی دو بسیار زیاد بدون از این که کدام اصل مذاکره را شروع کرده باشن سر نکات بسیار ابتدایی بند ماندن و داشتن بیشتر و بیشتر متوجه می شدن که در جریان همی زدبندهای مثلا جسته و گریخته و در عقب مثلا درهای بسته و به شکل غیر رسمی متوجه شدن که تا چی حد از هم دیگر در سر آجندای اساسی و سر خطای سرخش از هم دور هستن. بنابراین ناچار شدن که هر دو طرف، چون یک مقدار تایم زیاد هم گرفت، در دو طرف فکر میکردن برشان مناسب است برن یک بار به مراکز سیاسی قدرتشان و با کسایی که اساسا در قدرت هستن یک بار صحبت بکنن و ببینن که به اصطلاح یک پاسچر جدید یا یک خطای سرخ جدید را بتانن امرای رهبریشان تعیین بکنن و پس بین بعد از مذاکره شروع کنن. چون در اول هر دو طرف فکر میکردن بسیار بسادگی طرف مقابل میشه تا حد به اصطلاح به کرسی نشان و حرفای خود برشان بقبولان، ولی بسیار زود متوجه شدن که چنین نیست و باید اثر فکر بکنن و اثر محاسبه بکنن. بنابراین به همین دلیل نو اگرچه رخصتی گفتن، ولی به دلیل اصلی امی بود که رفتن با طرفای قدرتشان مذاکره کردن. ما بعضشان دیدیم، مثلا بلا برادر در پاکستان با خواندان ها رفتن دیدن و بسیار از اراکین رهبری با دولت پاکستان و همچنان در کابل اینا آمدن با طرفای مختلف دیدن، شورای صلح ایجاد شد، چند صحبت کردن. حال پس میرن تا ببینن که با برداشت جدیدی که از ساختار قدرت هر طرف از خود داره چقدر میشه دوباره سر یک حد میانه که برای هر دو طرف قابل قبول باشه کنار بیان.
منتقدین میگن که در ترکیب هیئت مذاکره کننده دقت لازم صورت نگرفته. باید کسایی گماشته میشدن که از مبانی دینی اطلاع کامل میداشتن تا میتونستن که از این بود طالبان را بر قطع جنگ و خونریزی قانع بسازن. اگرچه که تا حال دیر شده، اما استدلال شما چی از این قسمت؟
این نکته بسیار زیاد اساسی است. ما فکر میکنم که یک اشتباه بسیار جدی از هر دو طرف بود. هر دو طرف بسیار زیاد طرف مقابل خود را دست کم می گرفت. مثلا دولت با ایجاد امیک کمیته یا تیم مذاکره سال اکثرا بچه های نسبتا جوان و بچه های را که به اصطلاح در معیارهای طالب ها مکمل در نقطه متضادشان قرار می گیره، چی از نظر سن و سال، چی از نظر فکری، چی از نظر حداقل دانش سیاسی افغانستان، مکمل اینا را در یک به اصطلاح برای طالب ها چنین وانمود کردن که این شما برای ما مهم نیستین، در بامی بچه ها در نهایت باید صحبت بکنین. و این مانعشی بود که یعنی انتظار داشتن که این طالب ها بامی ایشه برخوردشان به اصطلاح به کرسی بشینن و در نهایت با کمترین امتیاز دن قبول بکنن. طرف دیگه طالب ها هم اگر متوجه بشن در آغاز رهبری از این مذاکره به دست آقای استانکزای بود و بعد از او ملا برادر آمد، کمی جدیتر شد و بعد از او شخص جدید آوردن که نسبتا احتمالا با تیف رهبری در پاکستان کمی بیشتر نزدیکتر است و با اولویت ها بیشتر آشناست. به این شکل هر دو طرف آهسته آهسته کوشش کرده رویشتن که خود آماده بسازن با یک مذاکره نسبتا پرچالشتر و حداقل طرف مقابل خود جدیتر بگیرن. بران دلیل اصلی که دولت در آغاز آدمای نسبتا پخته‌تر را در اینجا نگذاشت، دلیل اصلیش این بود. من فکر میکنم اونا دولت هم در شرط دیدن که خب هرگاه مثلا افراد شورای رهبری طالبا، شورای علما، اگر اونا بیند باز ناچار میشن که مثلا شورای اولی صلح روان بکنن و یا اگر قرار باشه خود ملایبت الله در مذاکره به باز یک کسی در حد دکتر عبدالله رئیس جمهور برامر شده که همین هر دو طرف بیشتر کوشش میکنن به این شکل به طرف مقابل بفهمانن که شما را معجزی نمیگیره. یکی از متاسفانه یکی از کمبودی های از این پروسه هست، چون طالب ها به نظر خودشان طرف امریکایی ها را جدی میگیرن، دولت اصلا به نظرشان نمه و دولت هم به دلیلی که فکر میکنن امریکایی ها را با خود دارن طالب ها را جدی نمیگیرن.
بعضی تحلیلگران میگن که برای پیشبرد مذاکرات سال اول دولت باید متحد شود. به نظر شما بین حکومت و احزاب سیاسی و مردم چقدر هماهنگی و همسویی وجود دارد؟
خب این یک گپ نسبتا نرمال در تمام جوامع به اصطلاح باثبات هم است، گرچه ما در افغانستان اوضاع نسبتا جامعه نسبتا بحرانی داریم، اینجا چالش ها خیلی بیشتر از یک جامعه باثبات است. ولی در جوامع باثبات هم شما پیوسته خطهای مختلف فکری دارین، موقف های مختلف سیاسی، احزاب مختلف سیاسی دارین که با هم از نظر ساختارهای اجتماعی و هم از نظر پالیسی های به اصطلاح سیاسی در دولت و اقتصاد طرز دیدهای بسیار مختلف دارن و هنوز هم میرن به طرف مذاکره ها و معامله ها و در نهایت کنار میان. من فکر میکنم این در افغانستان اونقدر یک چیز غیر نرمال نیست، اما با وجود آن هم من فکر میکنم چون در مقابلشان یک نیروی نسبتا منسجمتر برای مذاکرات از نظر سیاسی طالب ها خیلی هم منسجمتر هستن نسبت به طرف دولت، در اون صورت هر قدر دولت و دیگه احزاب سیاسی افغانستان پاشانتر باشن و در بین خود در تنش باشن، من فکر میکنم در میز مذاکره برای طالب ها زمینه به اصطلاح گرفتن امتیاز بیشتر از پیششان بیشتر و بیشتر میشن و این متاسفانه یک واقعیت جدی است. احتمال دولت هم اگه میدانن هم منطقه با در نظر داشته زد و بندهایی که در داخل افغانستان در طول 20 سال بوده و شیوه که این احزاب و این رهبری ها با هم برخورد کردن، به سادگی هم اجازه شان نمیده که زیاد زود کنار بیان.
و تا حال طوری که دیده شده در مذاکرات سال بیشتر خواستای طالبا برآورده شده، آیا این گروه از خواست خود به خاطر ایجاد امارت اسلامی فکر میکنین که عقب نشینی خواهد کرد؟
خب این سوال کمی مغلق است، به خاطر از این که ما در مجموع دو طرف مذاکره نداریم که هر کدامش از ما بتانیم از روی قدرت نظامی و قدرت سیاسی خودشان محاسبه بکنیم و بعد از رو به اساس معیارهای اکادمیکی که برای پیشبینی دستاورد یا آوتکم یک پروسه بتانیم حد بزنیم که احتمالا نقطه کنار آمدن به کجا خواهد آمد، با در نظر داشت از این کدام طرف چقدر وزن و قدرت به اصطلاح منور یا مانور دارن. در اینجا این مذاکره تقریبا یک مذاکره سه‌بعدی است، در این زمان که طالب ها با امریکایی ها طرف هستن، با دولت هم طرف هستن، و دولت در حال در این وقتی که فکر میکنه با طالب ها طرف هست، فکر میکنه حمایت امریکایی ها را دارن، و امریکایی ها در این حیث بسیار زیاد ماهرانه پیش آمدن، تا حد امکان کوشش کردن طالب ها را بفهمانند که از دولت حمایت میکنن، ولی در این زمان طالب ها در این زمان بر طالب ها اطمینان از این داده رئیسن که میخواهن امرایشم در مذاکره کنار بیان. بنابراین این مذاکره که از این لحاظ که مغلق شده، دلیلی که مغلق شده که از این سه طرف یک طرف از این بین حد زیاد با قدرت است و او امریکایی ها است، و از دو طرف دیگه به شکل از اشکال از یک طرف وابسته به خواست امریکایی ها هستند، از طرف دیگه بسیار زیاد خود منافع خود در با منافع امریکایی ها نزدیک میبینند. به طور مثال طالب ها با وجود با امریکایی ها در جنگ هستند، ولی حداقل در یک سال آخر منافع خود با منافع ساختار سیاسی در واشنگتن نزدیک میدید، یعنی بسیار زیاد علاقمند هستند که با امریکایی ها هر چیزی را که میخواهند تا حد امکان برشان بدن تا همین مذاکره به نتیجه برسه، و خاطر فکر میتونن ممکن یک ریاست جمهوری دیگه در امریکا بیا که اساسا دوباره همراهشان جنگ آغاز بکنه، و از طرف دیگر نمیخوان که برای دولت بسیار امتیاز بدن. بنابراین نتیجه از این اصلا روند سیگانه و مغلق بودن پروسه تا حال به این شکل میشه آدم جمع بندیش بکنن که هر از گاه وقت امریکایی ها نسبتا آرام بمانن و از پروسه بیرون بانن، مثلا دکتر صاحب خلیزاد وقتی که غیبش میزنن نمیباشه در انظار آما و در میزای مذاکره، این دو طرف با شدت همدیگر به اصطلاح از ترد میکنن و اصلا نمیخوان صحبت بکنن، اصلا هیچ چیزی نمیتونن کنار بیان، چون هر دویش تمامیت خواهی میکنن. ولی با محضی که فشار امریکایی ها می هر دو طرف 180 درجه از موقف اصلیشان پایین میان و میگن که خب کنار بیان. بنابراین این مذاکره را اگر بخوایم آینده شب پیش بینی بکنیم، بسیار به سادگی و بسیار به اطمینان میشه گفت که زیر فشار امریکایی ها احتمالاً از دو طرف در نهایت کنار میان و با یک ساختار قدرتی که نه 100% عبارت طالبات و نه 100% دموکراسی که دولت افغانستان دال تجربهش کرده، ولی در نهایت یک چیزی است که برای جامعه بین‌المللی خصوصاً برای امریکایی ها قابل قبول است، بمی کنار میان. اما اگر فرضاً امریکایی ها خصوصاً با آمدن دولت جدید در واشنگتن تا دو هفته دیگه اگر امریکایی ها را غیب بذارن و آقای خلیلزاد از این روند بکشن و یک امریکایی به که با مسائل افغانستان زیاد آشنا نیست و درستی پروسه را به اون شکل لازمش پیش برده نتارن، در اون صورت بسیار زیاد امکان داره که پروسه به سادگی بره به بن‌بست و در وضعیت قرار بگیره که خب افغان ها خود فقط در میز مذاکره به جز زور گفتن چیزی را یاد ندارن. معمولا افغان ها در هر سطحی که شما در دنیای سیاست با هم بشانن که صحبت بکنن عاجز از زور صحبت میکنن و قدم بعدیش میرن به میدان جنگ. اگر چنین نمی بود ما جنگ 40 ساله را چندین بار میتونستیم استاد بکنیم و در مذاکره و بدون از پایدرمیانی دیگر ها ایره ختم بکنیم، ولی دلیلی که ختم نمیشه واقعیت افغان ها قدرت گفت شنود سیاسی و مذاکره سیاسی را هنوز ندارن، فقط در جنگ بسیار خوب هستن، امور خوب یاد دارن و پیاسته به سادگی میرن به میدان جنگ و به می دلیل عمل در میز مذاکره پیاسته زور میگوین.
دکتر صاحب، یک چیز تازه‌ای که در بعض رسانه ها درس کرده ایجاد حکومت موقت از طرف طالب هاست، از دید از اونها حکومت موقت یعنی چی؟ آیا در جنگ جاری کدام تغییری را این حکومت موقت وارد میکنه و آیا مردم ایره قبول خواهد کردن؟
خب طالب ها به چندین دلیل حکومت موقت مطرح میکنن. دلیل اولی است که طرف که در قدرت است اگر از قدرت پایان نبیه در انظار آمه اونا مذاکره را بردن، و حتی اگر یک حکومت امارت اسلامی را هم آقای غنی به رهبری خودش بپذیره و در نهایت در رأسش بیاید، برای مردم آمه که سیاست بلد نیستن و بسیار مسائل نیستن خب میگن در نهایت رئیس جمهور غنی مذاکره را برده و در قدرت ماند. یک دلیل اصلی خودمی است که هر دو طرف در این زمان به شکل مخالفش اگر فعل کنیم و اگر بهترین ساختار دموکراتیک و جمهوری را هم کنار بیان ولی در اصلش ملایبت الله رئیس جمهور شود تمام مردم طالبا بردن. بنابراین حد وسط حد اقل یک حکومت سومی میاید که آل نامش مهم نیست، نامش هم موقت میمونن، حکومت حبوری میمونن یا یک حکومت که به اساس مصلحت سیاسی به وجود آمده. این که دولت نمه اخوایه اینه بسیار زیاد بسلاحتم از بود تمامیت خواهی از و اگر نه دولت را که بنامه وحدت ملی در افغانستان ایجاد کرد اساسا هیچ مبنای قانونی و دموکراتیک در افغانستان نداشت. اما امید رئیس جمهور و امید دکتر عبدالله چون منافع سیاسیشان در خطر بود در نهایت امور برخلاف قانون پذیرفتن و 5 سال همراه زندگی کردن. اما حکومت بسیار به سادگی میشد نامش هر چیز باید ولی وحدت ملی ماندن منطقه مبنای دموکراتیک و مبنای قانونی نداشت. بنان آوردن این دولت را که بعد از این ساختار در یک دولتی که در اون طالب ها و در قدرت فیلی تشریک مسایی میکنن ولی هیچ کدامشان نیستن، مهم نیست نامش چی است ولی حرف اساسی چی است که از دو طرف حداقل برای مردم و برای پیروان خود گفته میتونن که خب ما مذاکره را نباختیم ولی در این زمان نبردیم، اینه کنار آمدیم سر یک حالت سیومی. اینمی دلیل اصلی مطرح کردن حکومت موقت است. دلیل دیگه که در اینجا مطرح میشه اونی است که اگر قرار شود طالب ها بپذیرن، تا حال ها نپذیرفتن، اگر بپذیرن که ما میریم به طرف یک نظام سیاسی که در اون نظر مردم شرط است یا نظر مردم قدرت تعیین میکنن، در اون صورت هم اگر شما فردا دفتن برین به یک انتخابات آزاد احتمال زیاد است که طالب ها نبرن انتخابات. دلایل مختلف مردم در اینقدر سالها با شیوه زندگی که باید در افغانستان بود از نظر سیاسی خو گرفتن ایره نسبت به سیستم بسیار تکمتیزم و مستبد که در طالب ها از خود در نمایش گذاشته بودن در گذاشته همه که ترجیح میده بنان میفهمند که ما میبازه. بنان حضور یک دولت موقت یا عبوری برای یک چند وقت زمینه را مساعد میشه تا طالب ها بیان در ساختار نظام و آیستایست برای خود در بین مردم جای پا باز کنند و بعد از او آیستایست بتانند در انتخابات بعدی بتانند برای گرفتن قدرت مسابقه بدن. بنان دلایل بسیار زیاد دیگه هم است که حکومت انتقالی عبوری مطرح میشه ولی دلیل بسیار عمده و اساسی هی است که هر دو طرف حس بتانند با اطمینان خاطر بگویند که خب ما در نهایت در مذاکره بیشتر از 50% قدرت به اصطلاح موقف خود از دست نداده ولی اگر یک طرف بخواهد در نهایت در قدرت بمانه در اون صورت بسیار زیاد در انظار اما معنایشی است که بیشتر از 50% امتیاز به دست آورده.
و همی حکومت موقت یا عبوری یا مصلحتی را که شما اشاره کردین اگر قرار باشه که این حکومت روی کار شود چطور میتونه که برای مقابله با چالش ساختارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به تنهایی عمل بکنه؟
خب مطرحی است که در رأس ساختار یا نهاد کیها میآیند. چالش ها را معمولا انسان ها هستند که با تجزیه و تحلیل میگیرند و برش راه حل میسنجند و بعد از او پالیسی روی دست میگیرند و با چالش ها روبرو میشن و در نهایت با آنها دست پنجه نرم میکنند. به نظر من مهم این است که حکومت موقت وجود می آید، حکومت عبوری وجود می آید یا یکی از دو حکومت ها، مهم است که در بین حکومت کیها غیر از دو طرف درگیر که برای رهبریش احتمالاً کنار نمیان باید یک رهبری سیوم انتخاب کنند. بعد از بسیار مهم است که در ساختار دولت کیها میان در خود است. اگر مثل دولت فعلی افغانستان تمام پست های دولت به اساس یک معیار انتخاب شد و معیاری است که کدام وزیر به چی شکل من میتونم اینجا قبول بکنم که یک قدرتمند سیاسی تا حد امکان در پهلوی خود راضی نگه داشته، خصوصا رهبرای جهادی را، و شرط دیگه ایشی است که چقدر ای وزیر در بسطلا به دست آوردن پروژه ها بر طرف هایی که بسطلا آمی های سیاسی مست بیشتر امتیاز میده تا ای که به طرف خودشان. این همی یک میار بوده که قدر دیر پیوسته چوکی های وزارت به هر طرف داده میشه. یک بار هم دولت آقای کرزای و یا دولت فیلی و هیچ وجه آزار نشدن وزیری را به خاطر قدرت تصمیم گیریش یا به خاطر دانشش برای امون امون بخش از کار جامعه که برای زو قرار از کار بکنه یک بار هم انتخاب نکردن به این شکل. معمولا شما دیدین که کسی را که دکتر است بردن وزیر ساختمان یا شهرسازی ساختن، یا مثلا بردن یک کسی را که از دنیای روحانیت و مذهبی مهن وزیر صحت ساختن. به این شکل همیشه، ولی سوال اساسیش یا منطق اصلیشون برشانی بوده که خب کی میتونه که برای ما امتیاز سیاسی و امتیاز مادی را بیشتر جمع بکنه. اینمی همون معیار وزیر شدن یا دولت ساختن بوده. متاسفانه با این معیار شما اگر بروین و بخواین به چالش های منطقوی و تجاقب رسین، مثل که اینمی دو دولت در چندین سال به هیچ چالش نتونست به صلاح رسیدگی بکنه یا چیز ازش جور بکنه، دولت بعدی هم که به هیچ چالش را به صلاح نمیتونه و امرایش یا کنار بره یا او را درست مدیریت بکنم. بنابراین باید ببینیم که در ساختار کابینه که با وجود نه برای دولت بعدی و در بین از این کسایی که در قرار است رئیس جمهور بعدی را کمک بکنن با چالش های منطقه و فرامنطقه چیگونه دست پنجه نرم بکنن، باید ببینیم که چی کسایی را میتونن پیدا بکنن یا بیارن راضی بکنن که اونا نه از دانش لازم برخوردار هستن بلکه از قدرت عمل لازم برخوردار هستن و مثلا همون مشاور اصلیشون مثل اکثر وزیرایی که در 20 سال داشتن پروژه و مثلا بودجه و پیسه و تقسیم و تو چیزا نیست، یا حداقل عزل و نصب، یک چیزی که پیوسته وزیرها و دولتی ها در قرار سال داشتن، فقط قدرت عزل و نصب میخواین و قدرت برست آوردن بودجه و پیسه و خرچ و همین یکای بسیار ابتدایی. اگر در بین وزیرا دیدیم که فراتر از این مسائل رفتن و کسایی را پیدا کردن که بسیار زیاد برای دانستن چالش‌های بزرگ افغانستان برای منطقه فراهم، خصوصا برای سیاست خارجی افغانستان در مقابل پاکستان و ایران، حتی در این دو هم پاکستان بی‌نهایت مانده است تا روزی که در افغانستان شما از یک دولت برخوردار نشوین که با پاکستان هنر کنار آمدن و راه های کنار آمدن پیدا میتونه. ما از این جنگ حال ده ها بار طالب ها برن و مثل اونا را بیاریم در ساختار سیاسی، دیگه نیروها را دوباره پاکستانی ها احتمالا دوباره تمویل میکنن و دولت ها پیوسته در چالش قرار میدن. بنابراین من زیاد فکر میکنم که بسیار زیاد وابسته به این که در دولت بعدی کیها خواهد بود که باز از او آدم بتانیم بگویم که چقدر از چالش ها را میتونن مدیریت بکنن. در غیر از او اگر اینی اشخاص بودن به احتمال اغلب امی روند ادامه خواهد. اصلا تعریف اصلی مهارت سیاسی یا مهارت یک فرد را سیاست مدار میسوده هنر کنار آمدن است. در غرب میگن بهترین سیاست مدار امو سیاست مدار است که در میتودها و در مهارتها و در شیوه های کنار آمدن بیشترین مثلا قابلیت داره.
دکتر سه فرمودین که زیر فشار امریکا احتمال داره که دو طرف مذاکره کننده کنار بیان. اگر طرفین مذاکره کننده به توافق نرسن چی واقع خواهد شد؟
خب این خود یکی از گزینه های بسیار محتمل است که هر دو طرف بس پیوسته مطرح میکنه که ممکن است نتونن کنار بیان. و در اون صورت ما فکر میکنم اگر بگوییم که در اون صورت وضعیت فعلی ادامه پیدا میکنه کمی کمتر گفتیم. احتمال بسیار زیاد داره، مثل که دو سه روز پیش وزیر داخله در مجلس نماینده ها با نماینده مردم گفتن که طالب ها به شدت برای یک جنگ بسیار خونین و وحشتناکتر آمادگی میگیرن و وزیر داخله میگه که ما هم آمادگی داریم. بنان به احتمال اغلب اگه مذاکره نتیجه نرسه مردم افغانستان با یک جنگ بسیار خونین بسیار زیاد کلان روبرو میشن و ما فکر نمیکنم به اون صورت امریکایی ها تا بتانن ایره مانعش شوند، خصوصا به می شکلی که اونا بیشتر در فکر دی هستن که درد سر خود کم بکنن. متاسفانه که اگر چنین شوه و این مردم ها نتانن درک بکنن که این مسئله یک چیز خطرناک است، بسیار بسادگی ما می تانیم کشور اجازه بدیم که بلغه و بره با یک وضعیت جنگی خیلی ها بدتر از دهه 90 روبرو شود.
آقای رحمانی، چون وقت برنامه رو به اختتام است و صحبت خود در میجه بسنده میشیم، تشکر از وقت شما. دوست عزیز، آنچه که شنیدین نظرات مهمان برنامه بود، انعکاس دهنده آمال و مفکوره های صدای امریکا نمی باشه. سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.